اوژن تقدیم می کند. از خانقاه و مسجد و تکیه تا خانه های اعیانی بزرگان، از لوتی ها و بابا شمل ها و شعبان جعفری تا خانزاده ها و وزرا و محمد مصدق، از ادبیات و سینما تا ترورهای سیاسی، همه و همه در محله ای از تهران قدیم، در خونگاه.
زمانی که شاه طهماسب به صفوی دستور میده تا دور تهران رو حصار بکشن، این شهر کمتر از انگشتای یک دست محله داشته. تهران در اون زمان ده کوچیکی بوده در حوالی امامزاده سید اسماعیل امروزی که در اپیزود 26 رادیو نیست به اون پرداختیم. در اون سال بجز مرکز اصلی ده تهران، زمین‌های دیگه‌ای هم داخل حصار قرار گرفتن که محله سنگلج امروزی جزی از اونها بوده.
بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار تهران رو پایتخت کرد، سنگلج به یکی از محله‌های رسمی تهران تبدیل شد که از سالها پیش محلی مذهبی بود و زائران بسیاری برای زیارت و حضور در تکیه‌ها و مساجدی که در اون برپا بود به اینجا می اومدن. اما در دوره ناصرالدین شاه اهمیت این محله چندین برابر افزایش یافت و زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفت که رجال و درباریان معروفی چون دوست علی خان معیرالممالک، وزیر خزانه داری و میرزا یوسف مستوفی الممالک صدر اعظم در این محله ساکن شدند.
بنابر آگهی‌های موجود در 1269 قمری برابر با 1231 شمسی در دوره ناصرالدین شاه، شهر تهران به 5 محله ارگ، اودلاجان، بازار، چالمیدون و سنگلج تهران تقسیم می‌شد. ناحیه سنگلج از محل‌های اعیان نشینی بود که بعدها بزرگترین محله مسکونی شهر تهران هم شد. این ناحیه 6 گذر به نام‌های گلوبندک، گورخانه، افشارها، دباغخانه، گذرپایین و درخونگاه داشت. بهنام ابوترابیان، معمار و پژوهشگر، از اهمیت و قدمت محله درخونگاه اینطور برامون میگه.
درخونگاه اینقدر قدیمیه که توی خاطره جمعی همه اونایی که اصطلاحاً میشه گفت رسولان تهران قدیم ما میشناسیمشون حضور نداره اصلا. توی قدیمی ترین منابعی که ما راجع به جغرافی تاریخ تهران داریم هست. برای همین میشه گفتش که اگر که مربوط به پیش از دوران پایتخت شدن تهران باشه، یعنی ما سابقهش میتونیم ببریم به خیلی پیش از این حرف.
اما محدوده محله درخونگاه،
حدود سقورش رو از روی نقشه ها و اسناد نمیشه تشخیص داد. در واقع بدون پژوهش‌های درست حسابی و مفصل مردم شناسی هم که عملا تو شرایط فعلی ناممکنه، چون دیگه جمعیت ساکن قدیمش وجود ندارن، اونم دشواره که بشه گفتش که محله درخونگاه یعنی کجا. ما اگه همون احصائیه‌های دوره قاجار مثل همون آمار 1269 قمری معیار قرار بدیم، در واقع میشه گفتش که این محله یه محله بزرگیه نسبتا که از گذر آبخشکن تو شمال شروع میشه که تقریبا میشه نیمه جنوبی پارک شهر فعلی و جنوبش میخوره به باغای پایین دست سنگلج که همون کوچه کارکن اساسی امروزه که در واقع گذر پاچناره که به درواز قزوین قدیم وصل میشد.
روایت ها درباره معنای درخونگاه متعدد و چندگانه است. برخی معتقدند که نامش در گویش تهرانی درخونگاه شده. درخانگاه یعنی محل خانها و بزرگان.
حمید رضا نارنجی نژاد. اسم اصلیش در خانواه بوده، جزو جاهایی بودی که خانا توش زیاد بوده. تعبیری که دارم بهتون میگم، تعبیری که جدیدن پژوهش کردم و دارم میگم، از خود استاد حدادی هم پرسیدم، اینجا در خانواه بوده چون ترکامیان نمیتونن قاه رو بگن، به گاه تبدیل میشه و پر از خانقاه بوده و پر از خانات بوده.
اما روایت دیگه از خان گستردن به معنای سفره‌داری و مهمانداری هم هست و حتی برخی خان رو به سفره‌های آبی نسبت میدن که به پرآبی محله سنگلج و کوچه آب پخش کن در اون اشاره داره. در جای دیگه هم به لوتی ها و کلاه نمدی های محله اشاره شده، یعنی جایی که در اون خون ریخته میشه.
یه نمونه دیگه اش میگن که نخلی که آوردن داخل خود در تکیه در خونگاه گذاشتن، نخلی بوده که خونبس دعوای چاله میدونی‌ها با سنگلجی‌ها بوده. نخلی بوده که روز عاشورا یا ایام دهه محرم به بازار برده میشه، سنگلجی‌ها هم داشتن، چاله میدونی‌ها هم داشتن. سر اون سال سر اینکه چی زودتر به تیمچه برسه، دعواشون میشه و چاله میدونی‌ها میذارن یکی از سنگلجی‌ها که محله در خونگاه باشه رو میکشن. دعوا شروع میشه، دعوا دعوتی، اینا میرفتن اونا رو میزدن، دعوا داغون کردن، اینا میمدن چیز کردن. کار به دربار میرسه و ناصرالدین شاه دستور میده که طبق تاریخی که نوشته شده، ناصرالدین شاه میگه برید نخل از این پدرسوخته های چاله میدونی بگیرید بذارید تو تکیه در خونگاه و دعوا خاتمه پیدا کنه و همین کارم هم میکنن میشه. ولی چاله میدونی ها بیخیال نخلشون نمیشدن، شبا میمدن که نخل رو بدزدن ببرن. دستور میاد که آقا چند تا نگهبان بذارید، باز میبینن ولکن نیستن. دستور میاد که درب تکیه که بزرگ بوده، یه در میمدن بیرون و در دیگه میرفتن بیرون، درها رو کوچیک کنین، که درها رو کوچیک میکنم و نخل سالیان سالی که الان اونجا مونده کار شده.
محمد علی شریعت مداری:
اینجا اصلا یه محله دو قدمی دربار شاه و کاخ گلستان بوده، هیچ وقت همچی اتفاقاتی نمیافتاده. اینجا ما کنار مسجد خودمون یه کوچه ای داریم، زیر بازارچه در خونگاچه میریم، در اونجا یه خانقاه خیلی بزرگیه، شاید 2000 متره، و اینجا خانه یکی از دختران مظفرالدین شاه بوده به نام عفیف الدوله. اینجا یه ایامی، شاید 300 سال پیش، اینجا خانقاه بوده و ما اسنادی داریم که نوشته مسجد حاج رجب‌علی قرب درب خانقاه، یعنی نزدیک در خانقاه، یعنی یه محله‌ای که بعدش دیگه وارد خانقاه میشیم.
اما چه قشری در این محل سکونت داشتن؟ بهنام ابوترابیان:
توی این محله شاده بوده، اعیان بوده، صدر اعظم بوده، رجال درجه 1 و 2 و 3 مملکت بودن، تا گدا و بقال و قاطرچی و علاف و کفترباز، همشون با هم توی محله زندگی میکردن و در واقع تو هم تنیده شده بوده این ساختار اجتماعی، این بافتار اجتماعی.
در 11 مهر 1343 روزنامه اطلاعات قصه جالبی درباره یکی از ساکنین محله نوشته:
صبح امروز واقعه حیرت آور کم نظیری در محله درخونگاه تهران اتفاق افتاد. مرد جوانی که همسرش را 2 ماه پیش از منزل اخراج کرده بود، پس از پشیمانی از این عمل، چون متوجه شد که زن جوانش حاضر نیست به خانه برگردد، پنهانی از پشت بام منزل پدر زنش خود را بالای درخت توت مرتفع منزل رسانید و از آنجا توسط اهالی محل که در کوچه جمع شده بودند با زنش اتمام حجت کرد، چنانچه به خانه برنگردد خود را از بالای درخت به زمین پرتاب می کند و بدین وسیله خودکشی می نماید.
خبرنگار سرویس حوادث که از این ماجرا مطلع شد، از ابتدا تا انتهای ماجرا را در محل حضور داشت و این واقعه کم نظیر را چنین گزارش داد:
ساعت 9 صبح امروز صدای فریاد مرد جوانی که روی بالاترین شاخه درخت توت تنومند خانه شماره 42 کوچه علی آبادی در خونگاه ایستاده بود، ساکنین خانه های اطراف را به خود جلب کرد. این مرد که جوان بلند قدی بود، مردم را گرد درخت جمع نمود و خطاب به آنها گفت: همه شما می دانید این خانه متعلق به استاد یدالله معمار است.
من داماد استاد یدالله و شوهر ملوک هستم و او را به اندازه تمام دنیا دوست دارم. حاضرم جانم را فدایش کنم. 10 ماه با او در خانه‌ام در نازی‌آباد زندگی کردم، ولی 2 ماه است که از من دل سرد شده و قهر کرد و به خانه پدرش آمده. در این مدت هر چه التماس کردم که به خانه برگردد، به خرجش نرفت و به خانه برنگشته.
چون بدون او زندگی برای من مفهومی ندارد، امروز از راه پشت بام مانند یک دزد وارد خانه آنها شدم و خودم را به بالای این درخت رسانیدم و شما را شاهد قرار می دهم. اگر همسرم تا یک ربع دیگر حاضر نشود به خانه من بیاید، خودم را از این بالا به پایین خواهم انداخت و خون پاک من تا قیامت خواهد جوشید. جمعیت سرانجام تصمیم گرفت برای نجات دادن جوان با ملوک دختر استاد یدالله وارد گفتگو شود. ملوک که چنین دید به نمایندگان جمعیت گفت:
هرچه بگوید قبول دارم، نگذارید خودش را بکشد. نمایندگان جمعیت سید محمد را مطمئن کردند و او خود را از روی شاخه شکسته به شاخه دیگری رسانید و گفت تا ملوک مدرکی به او ندهد پایین نمی آید و مدرک را باید خود او دیکته کند.
با کشمکش و شرط و شروط زیاد سید محمد، ملوک که در پایین درخت نشسته بود این مطلب را روی کاغذی نوشت. سید محمد گفت: این طور قبول نیست. خبرنگار روزنامه اطلاعات که مورد اعتماد من و مردم است باید زیر آن را امضا کند و صحت نوشته را گواهی نماید.
مشکل بعدی پیدا کردن شخصی بود که بتواند از درخت بالا برود و نوشته را به سید محمد برساند.
در این موقع جمعیت کودکی را پیدا کردند. کودک نامه را به سید محمد رساند، ولی سید محمد آن را به این بهانه که تاریخ ندارد قبول نکرد. کودک نامه را دوباره پایین آورد و ملوک تاریخ و حتی ساعت را روی آن نوشت. سید محمد وقتی نوشته را تاریخ دار دریافت کرد، به آهستگی از درخت پایین آمد و ضمن راه نزدیک بود پایین هم بیفتد. اما وقتی به پایین درخت رسید، دو پاسبان که از کلانتری آمده در اثر شکایت استاد یدالله پدر ملوک، او را به اتهام ورود به خانه یدالله و اخلال در نظم و تهدید توقیف کردند و به دادسرا بردند. ملوک هم گفت که اگر قطعش هم بکنند، حاضر نیست با سید محمد زندگی کند و آنقدر در خانه پدرش خواهد ماند تا او را طلاق بدهد، ولی البته راضی به مرگ شوهرش هم نیست.
اما ساکنین معروف و مطرح محله از دیروز تا امروز.
ما مثلا میدونیم که میرزا ابوالحسن خان ایلچی اولین وزیر خارجه ایران یه خونه خیلی بزرگ و مفصلی اونجا داشته، درست پایین درخونگاه. میرزا ابوالحسن خان ایلچی داییش میرزا ادوان خان کلانتر بود، وزیر اعظمی که به لطف علی خان زند در واقع پشت کرد و دروازه های شیراز برای آقا محمد خان باز کرد و باعث سقوط زندیه شد و به عنوان اولین صدر اعظم قاجار به تهران اومد و سکونت کرد در تهران. از اونجا که ابوالحسن ایلچی خواهرزادشه، میشه احتمال داد که حتی میرزا ابراهیم خان کلانتر هم در همین موقع همین جا ساکن بوده.
حمیدرضا نارنجی نژاد:
میتونیم از زنان تاثیرگذار محله درخونگا، خانم توبا مسگرها یا بهتر بگم امام و مسگرها، قابله اول محله سنگلج و کسی که در تهران تولد خیلی خاصی داشته تو زایمان و بعدها که بیمارستان دولتی افتتاح میشه، از ایشون میخوان به عنوان دکتر زنان زایمان در بیمارستان سینای فعلی یا مریضخونه دولتی قدیم فعالیت داشته باشه و کلی هم دکتر تحویل جامعه میده.
بهنام ابوترابیان:
میتونیم با میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله نشاط اشاره بکنیم که او هم وزیر فتحعلی‌شاه بود و یک شاعر مشهوریه. پدر و پسر میرزا موسی و میرزا عیسی وزیر که هر دو از وزرای معروف تهرانن، یعنی از حاکمان معروف تهران بودن، اوناشون توی همین گذر بوده. عیسی خان والی هم اونجا بوده. یکی دیگه از مشاهیر علی خان حاجب الدوله بود که خونه خیلی مفصلی نزدیک تکه درخونگا داشته و به احتمال زیاد ممدتن خان اعتماد سلطنه پسرش در همین خونه به دنیا آمده، در همین محل به دنیا آمده که وزیر انتباهات و مترجم ناصرالدین شاه بوده و روزنامه خاطرات معروفش یکی از منابع تاریخیه. بعد میتونیم به صاد اختیار اشاره کنیم، یعنی سلیمان خان افشار قاسملو، رئیس ایل افشار در دوره قاجار که نوه نصرالله خان بوده و خودش شخصاً یکی از سرداران بزرگ، یکی از قهرمانان جنگی ایران محسوب میشه که از جنگ هرات در دوره محمدشاه خیلی معرکه به پا کرد.
شعبان جعفری رو بهتون بگیم، ملقب به شعبان بیمور که در محله درخونگا بوده، ولی خونهشون درخونگا متولد میشه، خونهشون که تکیه دباخونه بوده و همراه پدر و برادرشون که الان مقدرشون موجوده.
منظرمون سنگلج بود، بعد سنگلج خراب کردن، کردن پارک شهر. بعد از اونجا اومدیم تو تکیه دباخونه. تکیه بود، تکیه قدیمی بود که توش مسجد بود و امامزاده بود و سقاخونه بود و این حرفا.
محمد علی شریعت مداری.
شعبون که جزء بدنام‌های اون محل بود، یه آدم لات و عرق‌خور و قمارباز و یه مجد و دولت داماد ناصرالدین شاه اونجا بود که یه خانه بزرگی داشت، حالا خورد شده و خانه های زیادی شده، یه طویله‌ای داشت که اسباشو توش نگه می‌داشتن. معروف بود که اون اوائل قبل از قضیه کودتای 28 مرداد، شعبون بیمخ با یه مش نوچه‌هاش اونجا قمارخونه‌اش بود. می‌گفتن تو طویله مجدوله قاب می‌ریختن، همین قابی که مال گوسفند و قمار قاب بازی معروف.
حمید رضا نارنجی نژاد.
آیت الله محمد طباطبایی رو میتونم بگم، داریوش مهدوی رو میتونم بگم، سعید راد رو میتونم بگم، یا عزت الله انتظامی بچه درخونگا بوده، پسرشون هم آقای انتظامی هم درخونگا بچه درخونگا بوده و ایشون آقای عزت الله انتظامی که نور به قبرش بباره وصیت کردن اسم محلم رو سنگ قبرم بزنید. روی سنگ قبرش نوشتن من عزتم بچه سنگ.
من سنگلج بودم، از ساتوی لارزار شروع کردم.
میتونیم به خونه فیروز میرزا نصرت دوله فرمانفرمای بعدی اشاره بکنیم که در همون خونه عبدالحسین میرزا فرمانفرمای معروف هم به دنیا اومده و بزرگ شده. میتونیم به خونه میرزا هدایت الله وزیر دفتر اشاره بکنیم که در همین خونهش به محمد مصدق به دنیا اومده. یا باغ بزرگ عباس میرزا ملک‌آرا اشاره بکنیم که برادر ناتنی ناصرالدین شاه بود و در یک باغ بزرگی بالای درخونگا زندگی میکرد. قوام دوله های تعدادشون اینجا خونه داشتن. شیخ فضل‌الله نوری خونش بالای گذر درخونگا بود به سمت کوچه هفت پیچ. بعد یکی دیگه از کسایی که اینجا زندگی میکرد مهدی قلی میرزای مجد الدوله بود که برادر مهدی‌الاولیا مادر ناصرالدین شاه و به عبارتی دایی ناصرالدین شاه بود و با زیباترین زن دختر ناصرالدین شاه به اسم فخرالدوله ازدواج کرده بود و این آقای مجد الدوله بانی مسجد مجدی است. که میتونیم به سید آصف صادق و آصف محمد طباطبایی اشاره بکنیم که پدر از فقهای برجسته تهران و پسر از شیوخ انقلاب مشروطه بود.
و الان مثلا اگه بخوایم اسم بزرگی رو بیاریم، باید اسم حاج محمد رضای طالقانی جهان پهلوان و پیشکسوت کشتیمون رو اسم ببریم. ولی خب پدرش یکی از بزرگترین افراد درخونگا بود که پدر من نقل کردم بسیار خیر بود. مردم مشکلی داشتن، دعوایی داشتن، خواستگاری داشتن، عزا داشتن، نمیدونم اینجور چیزا، کمک میکرد.
1361 تو یک ساعت بسیار زود برفی که مادرم فرمودن خدا بیامرزنش به دنیا آمدن تا چند سال، به خاطر اینکه تو محله ما یک قریبی ترین محله های تهران خونه های بزرگ بود در خوبه از قریبی ترین محله تهران ما بین سنگلج و کلمندک و پاچنار و پامدار
و اسماعیل فصیح رمان نویس که درباره زادگاهش در خونگاه گفته بود آدم هایی که در آنجا وجود داشتند و من را به گریه می انداختند یا می خنداندند یا عشق می ورزیدند همه در ذهن من حک شدند. اغلب وقایع داستان های فصیح در خونگاه اتفاق می افتاد. از بازگشت به در خونگاه، دل کور تا داستان جاوید. بهنام ابوترابیان.
داستان جاوید اسماعیل فصیحه که محل اصلی باقی که جاوید درش زندانی بود منصوب بود به ملک‌آرا در واقع، چون منزل مرحوم فصیح پایین خیابون 15 خرداد یا بوزرجمهری بود، باغ ملک‌آرا ویرانه‌اش در دوره بچگی او اون ور خیابون هنوز باقی مونده بود. این الهام بخش در واقع داستان جاوید بود براش، یعنی محل باغ اون شاهزاده که این جاوید زرتشتی رو زندانی کرده بود و سالها بعد وقتی بیچارش کرد.
اما از معروف ترین ساکنین این محله تاجر بزرگ بازار حاج رجب علی کت خدای محله سنگلج بود که از او مسجدی زیبا به نامش به یادگار مانده. تا زمانی که حاج رجب علی زنده بود اداره مسجد با خودش بود، ولی بعد از مرگش این مسئولیت به گردن خاندان شریعت مداری، روحانی خوشنام و معروف آن زمان که دوست و خویشاوند حاج رجب علی بود افتاد و همچنان دست به دست می‌گردد.
جد اعلای ما یعنی پنجمین جد من مرحوم حاج ملا محمد جعفر شریعت مداریه که به استرابادی معروف بودن. اون موقع هنوز لقب شریعت مدار رو نگرفته بودن. بعدن فتح علی شاه قاجار و بعد محمد شاه این لقب رو به عنوان کسی که مرجع زمان بوده به ایشون میدن به نام شریعت مدار. ایشون رو از استراباد یه هیئتی میرن دعوت میکنن میارن به تهران. در تهران یکی از تجار بزرگ بازار تهران به نام حاج رجب علی تهرانی مرید ایشون میشه و این مسجد معروف رو در چند قدمی میدان ارگ که خانه شاه بوده در 1720 متر زمین حوزه علمیه و مسجد رو میسازه و از ایشون درخواست میکنه که بیان در این مسجد هم حوزه علمیه رو دائر کنن و اداره کنن، هم در مسجد نماز بخونن و دختر خودش رو به پسر حاج ملا محمد جعفر میده که مرحوم شیخ علی شریعت مداریه.
اما مسجد معروف حاج رجب علی،
این مسجد اونجوری که کاشیکاری جلوی ایوان اصلی نشون میده نوشته یوم جمعه 27 شعبان المعظم سنه 1262 قمری این مسجد تمام میشه. اونطوری که پدر بزرگ من میگفتن از قول اجدادشون میگفتن 17 سال ساخت این مسجد و حوزه علمیه طول کشیده. مرحوم پیرنیا پدر علم میراث فرهنگی و معماری ما هستن جمله ای رو ازشون نقل میکنن آقای بهشتی که ایشون گفتن مسجد حاج رجب علی به تنهایی یک دانشکده معماری، قسمت هایی که خیلی حائز اهمیت کاشیکاری های این مسجده، کاشیکاری ها که سبک شیرازه، قسمت های 100% سالم موندن، بعد از حدود 200 سال کاملا سالم هستن. پدر بزرگ من از قول پدرشون میگفتن حاج رجب علی در 200 سال پیش 20,000 تومان خرج احداث این مسجد کرده و حوزه علمیه. می گفتن که شاید اون موقع می تونسته از همین محل مسجد تا چهارراه گلوندک رو با 20,000 تومان بخره و خرج این بنا کرده.
و از ویژگی های مسجد
و در کتاب‌های تاریخی هم آمده که مسجد حاج رجب علی تنها مسجد تهران دارای چاه قرآنه. این چاه الان هم قابل بازدیده. خیلی جالبه که کتاب‌های قرآن و دعا که اسماء جلال توش بوده رو در این چاه می‌ریختن که بی‌حرمتی نشه بهش یکی دیگه از مشخصات این مسجد اینه که بنای مسجد رو 200 سال پیش که میدونید قبله تهران کجه به سمت راست، ولی داخل شبستان قبله صافه. ساختمان مسجد رو جوری کج کرده که توی مسجد که نیستین قبله صافه. یه شاخصه دیگه این مسجد گچبری های زیر گنبده. گچبری های زیر گنبد گچه، ولی انقدر زیبا و دقیق و صحیحه که اکثر کسانی که میان بازدید میکنن فکر میکنن کاشیکاریه. گنبد این مسجد دو پوشه که دو گنبد روی هم ساخته شده با یه مهارت فوق‌العاده و دقت فوق‌العاده که در رأس به هم مماس میشن، باعث میشه که اولا توی زلزله های زیاد این گنبد سالم میمونه، به علاوه اینکه سرما و گرما در زمستان و تابستان به وسیله این دو پوش بودن و عایق بودن سالن مسجد رو به گرما و سرمای مناسب تبدیل میکنه. به هر حال مسجد حاج رجب علی شهرتش در بین باستانشناسای کشورهای خارجی خیلی خیلی بیشتر از شهرتش در داخل ایرانه.
و وضعیت فعلی مسجد؟
مسجد الان دارای دو قسمته، یک قسمت این جدیده و عمرش 50 ساله، یه قسمت اون شبستان قدیمیه که گنبد روشه و معزنه روشه و الان بیش از 50 ساله، شاید 60 ساله در دست میراث برای مرمته، که خب متاسفانه اولا در طول این 50 سال خودش تخریب شده، یعنی تخریب شدت پیدا کرده و میراث هم بارها تصمیم گرفته ولی اینقدر هزینه‌اش سنگینه، امروز با این قیمت‌های جدید به بیش از 20 میلیارد تومان پول و چند سال زمان نیاز داره که فعلا تصمیمی برای مرمت واقعی این مسجد نیست.
بُعد سیاسی محله کمتر از بُعد مذهبی اون نبود. از سیاستمداران ساکنش تا ترورهای متعددی که از اون زمان تا به امروز حوالی این محله رخ داده. بهنام ابوترابیان.
شیخ فضل‌الله نوری هم یه بار جلوی در خونش ترور شد که ترور ناموفق بود توسط، یا اینکه خود میرزا احمدخان مشیر سلطنه که زمان ممدلی‌شاه صدراعظم بود یکم بعد در دوره احمدشاه نزدیک خونش ترور شد که اونم به سختی مجروح شد و برادرزاده‌ش و دروپشکیش مقتول شدن و خودش هم یه مدت کوتاهی بعد از دنیا رفت. یه ترور دیگه هم که تو این محوطه اتفاق افتاده به نظر من ترور آقای سعید حجاریانی که جلوی ساختمان بهشت رخ داد.
خانقاهی که اسمش تا به امروز بر روی این محله باقی مونده هنوز یادگارش بر روی سردر خانه عفیف‌الدوله که ما با لوکیشن سریال آتقی یا آینه عبرت اون رو به یاد میاریم باقی مونده. اما چرایی این نام و پیشینش تا ابد با سازندگانش زیر خاک مدفون شده.
اگه بخوام بگم کجای تهران وقتی از صحبت میکنم بیشتر از همه هیجان زده میشم، در خونگاهه. به این دلیل که در واقع یه پیشینه اسرارآمیز و ناشناخته ای رو داره با خودش حمل میکنه. مرکز این محله هم یه تکیه بوده به اسم در خونگاه و خود تکیه مفهوم خیلی جالبیه، یعنی محل اتکا دیگه، یعنی تو به عنوان یک فقیر، به عنوان یه درویش که حقیقت رو میخوای بشناسی میومدی تو این تکیه برای کسب معرفت به اون بزرگ پناه می آورد. و اصلا به همین دلیلی که همه این تکیه ها اسم دیگرش پاتوق بوده، یعنی پای توق اون آدم بزرگ، به صورت خانگاه، به صورت خان یا سفره. اصلا خانقاه یعنی جایی که به فقرا غذا داده می شده توسط اقلیات، توسط شهریار در واقع. حالا با این پیشفرض ما مواجهیم با یک نقطه‌ای در تهران که تمام بار معنایی این موضوع داره به دوش میکشه. به تا امروز آورده ما تکیه تو تهران البته خیلی زیاد داریم، اما بین همین یه دونه تکیه دادیم که اسمش هست در خانقاه. طوری که ببینید این که یه اسم عامی مثل خانقاه تبدیل به اسم خاص بشه نشون میده اهمیت اون جا چقدر زیاده. و حالا سوال اینه که این شخص عظیم و شأن کی بوده؟ این خانقاه و این جایگاه براش اینجا به وجود اومده؟ من فکر میکنم یه رازیه که نه من میتونم بگم و نه الان آشکار کردن صلاحه، ولی جای بس خوشحالیه که این تکیه هنوز سر جاش هست و تمام فرصت طلبی ها و بیفکری هایی که تا کنون حاکم بوده نتونست باید تخریب این موجودیت بشه.
شماره 77 از رادیو نیست رو شنیدید که در اسفند ماه ضبط و تدوین و در 15 اسفند سال 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود محله درخونگاه امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون بهنام ابوترابیان، حمیدرضا نارنجی نژاد و محمد علی شریعت مداری. همچنین ممنونیم از کمک‌های بی‌دریغ فروغ ورنیک، محمود صادقلو گیوی، وحید شهاب و لطف و همراهی اهالی محترم درخونگاه. منابع استفاده شده در این شماره کتاب محله ما، کتاب سنگلج، نشر تندیس شب، کتاب رشد و توسعه شهر تهران در دوره صفوی جلد 1 منصور اتحادیه نشر تحقیقات اسلامی، کتاب آمار دارالخلافه تهران به کوشش سیروس سعدوندیان و منصور اتحادیه نشر تاریخ ایران، لغتنامه ده خدا، آرشیو روزنامه اطلاعات سال 1343، کتاب تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی نشر نگاه و کتاب انقلاب ایران اثر ادوارد براون نشر اساطیر است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و امین شیرپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.